ساز و کار ارزیابی و اینها مشخص میشه، ولی باز هم آن اتفاقی که میفته متاسفانه در صحنه عمل همین است که شما فرمودید و همین دلنگرانی که شما هم بهش اشاره کردید، همش در موارد قبلی هم اینو داشتیم. این رو با چجوری به نظر شما به عنوان یک کارشناس و به عنوان یک استاد در فضای این دانشگاهی چطور میشه این رو رفع رجوع کرد و این دغدغه رو برطرف کرد؟
اختیار دارید. من تصورم این هست که ما توی تنظیم سند باید بیشتر به بحث‌های رگولاتوری، تنظیمگری، هماهنگی بین دستگاه‌ها، حمایت، تسهیل قوانین و اینا بپردازیم.
بله.
اون حوزه‌هایی که در واقع اجرایی هست، مثلا من توی یکی از این زمین‌ها دیدم اپراتور هوش مصنوعی که مال بحثش بود که مطرح بشه، سه تا وظیفه براش تنظیم کرده بودن. خب سه تا وظیفه، یکیش مثلا HPC فارم بود، در واقع مزرعه پردازش سریع، دیتا سنتر، مراکز داده. اینا ببینید کار بخش خصوصیه. من احساسم اینه که اگه دولت باهاش تو این زمینه وارد بشه، بالاخره دولت خیلی کنده، لخت، فسادزا هست، سرکله آقازاده ها پیدا میشه. این داستان همیشه داستان بلد، داشته بلد. دیگه. بنابراین ترجیحاً اگر بخوایم یه کاری هدفمند و در واقع با تاکید به این که اتفاق بیفته، دست بخش خصوصی رو باز بذاریم. تو این حوزه دولت دخالت درسته. نکنه، برعکس رگولاتوری تنظیمگری بسیار مهمه که الان تو حوزه هوش مصنوعی اتحادیه اروپا چند تا جلسه یا چند تا دستورالعمل خیلی قوی و جدی داشتن، شوخی هم ندارن تو این زمینه، و دقیقا اونجا نقش دولت خیلی پررنگ و جدیه، دولت‌ها. و فکر می‌کنم اگر بخوایم یه مقدار عملگرا ببینیم، بهتره که همون اساسنامه بیشتر تو این حوزه متمرکز باشه، به بحث رگولاتوری، تنظیمگری، تسهیل و همگرایی دستگاه‌ها، و بقیه رو بسپره به یا خود دستگاه‌های دولتی که مشخصاً مأموریت خاصی دارن یا بخش خصوصی. اینجوری اگه باشه انشالله خروجی‌های ملموس‌تری رو می‌بینیم.
خب آقای دکتر، واقعیت قضیه اینه که به نظر میرسه تو اسناد، چه تو سندی که شورای عالی انقلاب فرهنگی منتشر کرده و چه تو اساسنامه سازمان هوش مصنوعی، ما اینها رو دوستان پیش بینی کردن و لحاظ کردن، اما باز در محل عمل، یعنی واسه اونجا تاکید میکنن که دولت باید در حقیقت تصدیگری نکنه، دولت باید واگذار کنه به بخش خصوصی و از این موارد ذکر میشه، ولی در صحنه عمل ما باز این تفاوت رو قائل هستیم و میبینیم. این بین حرف تا عمل، سند تا عمل، ما با این بخش رو چجوری باید حلش بکنیم واقعا؟
از زمینه که اگه این اتفاق افتاد، اون دستگاهی که مأموریت بهشون واگذار میشه باید پاسخگو باشن. مثلا من حوزه آموزش عالی شرط بکنم به وزارت علوم، ببینید دقیقا که سند راهبرد فضای مجازی یه بخشش این بوده که طراحی نظام جامع آموزش مجازی آموزش عالی کشور.
بله. خب
اینو باید به وزارت علوم واگذار، یعنی قاعدتا موجیش وزارت علومه، و این 1401 مطرح شده. الان 403 ایم، باید از وزارت علوم سوال بشه. یعنی من حداقل به عنوان یه نفر مسئول دانشکده تو این دانشگاه باید جواب بدم در مقابل این هدف چی کار کردم، چه اقدامی انجام دادم. اگر من احساسم اینه که اگه واقعا پاسخگویی، گزارش عمل کرد و پیگیری اتفاق بیفته، خیلی از این حل میشه
انشالله. آقای دکتر مزینی عزیز، جنابالی نقش محوری دارید در شناسایی و پرورش، هم تو حوزه که دانشکده کامپیوتر این ویژگیش هست، همین که الان این نکاتی که صحبت کردیم، میخوام به عنوان یک انسان مطلع و شخصیت آشنا به وضعیت موجود، ارزیابیتون از وضعیت نیروی انسانی ما، دانشجویان ما و اساتید ما در حوزه هوش مصنوعی چیه؟ ما به نظر شما در حوزه نیروی انسانی چه جایگاهی هستیم؟ شما با دانشجویان سر و کار دارید و جریان علمی و رشد علمی بچه ها رو رصد میکنید و کار میکنید، میشه یه ارزیابی به من بفرمایید که الان در چه موقعیتی هستیم، وضعیت اون چطوره؟
بله اساتید که خب کلان قضیه رو تقریبا جنابالی و دوستان دیگه هم در جریان هستید، مطلع هستید که چجوری وضعیت نیروی انسانی. حالا ما از نزدیک ایان تو دانشکده کامپیوتر با دانشجو ارتباط داریم. خب بله. خوشبختانه سالهای اخیر اقبال به سمت رشته کامپیوتر و حوزه ما خصوصا هوش مصنوعی زیاد شده. الان رتبه کنکور چند سالی که خب بالاتر رفته نسبت به بقیه گرایش‌ها، رتبه‌های برتر این رشته رو انتخاب میکنن. توان نیروی انسانی چه به لحاظ استاد و دانشجو خب خیلی بالاست، واقعا این
الحمدلله خدا رو شکر
ارزشمنده. اما نگرانی بزرگ بحث به اصطلاح عدم حفظ نیروهاست و یه مقدار بازار به شدت نگران کننده است، حتی میخوام بگم بیش از یه مقدار به شدت نگران کننده است. یعنی نیروی انسانی اینجا خب به دلایل مختلف البته به اصطلاح مستقر نمیشه و حالا چه بازار خارج از کشور، کشورهای دیگه، حتی میخوام بگم بازار به اصطلاح دسترسی های آزاد یا اصطلاحاً فریلنسری میگن برای کشورهای منطقه اطراف الان چنان گسترده شده که دانشجوهای ما تو زمان دانشجویشون دارن برای شرکت های بیرونی کار میکنن و خب حقوقای خوبی هم دریافت میکنن. یه مقدار شرایط اقتصادی هم مزید بر علت شده و این خب نگران کننده است، خیلی نگران کننده است. یعنی ما باید حتما در اولویت سازمان، انشالله سازمان روش مصنوعی یکی از مأموریتاش این باشه حفظ نیروی انسانی. از نظر توانمندی نیروی انسانی من هیچ نگرانی ندارم، یعنی چه استاد چه دانشجو چه به اصطلاح توان تخصصی مهندسی داریم بنظری کافی و قابلیت های خوب داریم، تو مقیاس دنیا قابل واقعا قابل قیاس هست. اما بزرگترین چالش حفظ اوناست و نگهداریشون که اینو انشالله سازمان حتما باید برای این راهکاری بیاندیشه. و باز عرض میکنم خواهشم اینه که گزارش بشه. ببینید دقیقا. یه دستگاهی بود، یه در واقع مؤسسه‌ای بود وابسته به دانشگاه شریف که در واقع مانیتور میکرد، پایش میکرد بحث مهاجرت رو. یه سری گزارش های نگران کننده به اصطلاح منتشر کرد و اون دستگاه بسته شد. خب صورت مسئله پاک کردن که مسئله حل نمی کنید. بنابراین اینم من احساسم اینه و خواهشم اینه که انشالله سازمان حتما این مسئله رو پایش کنه و گزارش کنه. ببین اگه بعد از 6 ماه یه سال اتفاق خوبی نیفتاد خب باید چی کار کنیم و حل براش پیدا کنیم. من فکر میکنم نیرو انسانی بزرگترین نگرانیمون الان حفظ نیرو انسانی تو کشوره.
بسیار خوب، خیلی متشکرم برای مطالب بسیار ارزشمندی که فرمودید جناب آقای دکتر ناصر مزینی، عضو هیئت علمی دانشگاه و رئیس محترم دانشکده کامپیوتر دانشگاه علم و صنعت. از شما برای این مطالب ارزشمند در برنامه رهنمون رادیو فرهنگ سپاسگزارم. برای شما در خدمت به علم و فرهنگ کشور آرزوی موفقیت میکنم.
خیلی ممنون، خدا نگهدار.
خدا نگهدارتون باشه. برنامه رهنمون رو میشنوید از رادیو فرهنگ. داریم سازوکار تدوین اساسنامه سازمان ملی هوش مصنوعی رو در این برنامه گپ و گفت میکنیم با کارشناسان و دست‌اندرکاران این اساسنامه. آقای دکتر طاووسی، صحبت‌های آقای دکتر مزینی رو هم شنیدیم. ما به خاطر اینکه تجربه های نسبتاً ناموفق و نسبتاً موفق رو در کشور داریم و این نگرانی رو واقعاً ظاهراً به نظر میرسه که تو حوزه دانشگاهی هم باش هست و مواجهن، تو حوزه کسب و کارهای مربوط به این حوزه، اقتصاد این حوزه هم کم و بیش هست. مثلا شما فکر بفهمید، ما سازمان ملی جوانان رو راه اندازی کردیم برای اینکه بتونن یک سازماندهی بکنه فضای جوانان کشور رو در ابعاد مختلف و بعد بخاطر دیدیم که نه، یه مقداری اون انتظاری که داریم برآورده نشد. بعد گفتیم خب پس چیکار کنیم چیکار نکنیم، گفتیم این رو ببریم تبدیل به حوزه وزارتخونه ایش بکنیم. حالا وزارت مستقل نمیتونیم بکنیم، اینم حالا اما اگرش من کاری ندارم الان نمیخوام واردش بشیم. گفتیم میریم به ورزش وستش میکنیم، سازمان ملی جوانان شد وزارت ورزش و جوانان، که نمیدونم این واقعا جفاست از یه جهتی به جوانان کشور که فقط اینو با ورزش چسبوندیمش، انگار آموزش عالی مثلا مال جوانان نیست. نمیدونم حالا اینا خیلی من سردرم در نمیاره از این ساختارسازی هایی که داره صورت میگیره. بعد تو اونجا هم که رفتیم اکثر جهتگیری ها به سمت ورزش شد و حوزه جوانان لاغر شد و ندیده شد و نحیف شد. شورای عالی فضا مجازی هم که باز اشاره که در برنامه من خدمتتون عرض کردم، آقای دکتر مزینی هم باز همین مثال زدن، یه دستور عملهایی داشت از یه جهت، مثلا بحث فیلترینگ مطرح میشه و این مسائل، و بعد مثلا بحث فیلتر شکنها و فروشش و اینها. اصلا میخوام بگم وقتی وارد یا اون سامانه راه اندازی شبکه ملی اطلاعات، یعنی تو اسناد و سندهایی که ما داریم واقعا مترقیه و خیلی چیزا دیده شده، حتی خود سند تحول خود شورای عالی انقلاب فرهنگی هم مثلا ما این فضا رو میبینیم که دیگه این دوره جدید این کار انجام شده. تو سندها خیلی خوبه، خیلی شیکه، خیلی قشنگه، خیلی چیزا هم توش دیده شده، ولی تو عمل که میرسیم، حتی جالبه شاخصها هم برای ارزیابی و ارزشیابی دیده شده آقای دکتر، ولی تو عمل وقتی میریم، مثلا من یه سال بعد دو سال بعد که با مسئول مربوطه صحبت میکنم، میگه بله اون دوستان یه قصه‌ای داشتن فراهم نشد، برای همین ما بهش نرسیدیم، حالا باید بشینیم دوباره یک برنامه‌ریزی بکنیم، یک سازماندهی کنیم که انشالله دو سال دیگه به این نقطه برسیم. و این نتیجه چی میشه؟ نتیجه میشه که ما وقتی میرسیم میگیم آقا برنامه هفتم رو داریم الان میخوایم اجرا کنیم با یک وقفه‌ای که در کشور داریم، برنامه ششم توسعه و برنامه قبلی رو ارزیابی میکنن، بیش از 30-35% در خوشبینانه‌ترین حالت میگن 35%، یعنی 1/3 از برنامه اجرایی و عملیاتی شده، که این واقعا در ساختار حکمرانی نگران کننده است و خسارت بار در عمل کرد. چه چیزی، چه تضمینی، چه ضمانتی واقعا وجود داره که 6 ماه بعد، 1 سال بعد با جناب آقای دکتر طاووسی که صحبت میکنیم، آقای طاووسی این نگرانی رو نه تنها نداشته باشن، با سرافرازی بلند و بگن که ما الان واقعا مثلا به این درصد، این شد انگلیسی نمیخوایم بگیم، به این میزان از درصد از اون اساسنامه تونستیم برسیم، نه فقط ساختارش رو ساخته باشیم، دستیابی به اهداف هم شده باشه.
بله، ساختار اسناد که نوشته میشه معمولا خب رو به آینده هستش، اما کاری که توی سازمان ها اتفاق بعدن میفته خیلی وقتا به روزمرگی میفتن، و چون ما نمیتونیم عدم قطعیت هایی که در پیش داریم از محیط میرسه، مثلا بله. دکتر مزینی فرمودن مثلا بحث تحریم ها پیش میادش، ما بله. توی فضای تحریمی که وجود داره نمیتونیم پردازشگرهای لازم رو برای دانشگاه تامین بکنیم. خب دانشگاه وقتی نتونه اون پردازشگر لازم رو داشته باشه، نمیتونه اون هوش مصنوعی مد نظرش رو بهبود ببخشه، آموزش بده، و اون شرکتی هم که مثلا میخواد اگه نتونه داده مد نظرش رو تامین بکنه به مشکل برمیخوره. این روزمرگی که در سازمان ها اتفاق میفته باعث میشه که اینها فراموش میکنن بعضن اسناد خودشونو. به خاطر همین با تجربه ای که کسب شده توی این 10 ساله که ما اسناد مختلفی رو دیدیم و تصویب شده و ابلاغ شده، خوشبختانه سند ملی هوش مصنوعی تا تونسته موضوعات رو مشخص و شفاف بیان کرده، مثلا اهداف رو کاملا شفاف گفته، مثلا من اگه میخوام نیرو انسانی که مثلا در منطقه مثلا به این شکل خصوصیت داشته باشه، شاخص ها رو دقیقا آورده. وقتی اولویت های هوش مصنوعی رو داخل خود سند آوردیم، اولویت ها رو در قالب پروژه گفتیم، مثلا دقیقا گفتیم که اگه میخوام تو آموزش و پرورش مثلا اولویت گذاری کنیم، ما سامانه آموزش هوشمند شخصی شده و معلمیار مجازی رو میخوام، یه پروژه هستش که مثلا باید آموزش پرورش انجام بده، یا دستیار هوشمند پزشک و پزشکی هوشمند، یه پروژه‌ای هستش که پروژه ملی هستش که باید مثلا وزارت بهداشت انجام بده. این موارد رو به صورت پروژه آوردیم. علاوه بر اون ذکر کردیم که 6 ماه پس از تصویب سند بله. تمامی دستگاه‌ها موظفن با مدیریت سازمان ملی هوش مصنوعی که الان بله. اساس نامش مد نظر هستش بله. اون کاربست یا نقشه راه یا رهنگاشتی که مد نظر هستش که این اولویت ها رو میخواد اجرا کنه، این اقدامات رو میخواد اجرا بکنه رو بیاره و بگه دقیقا مثلا وزارت علوم اگه من میخوام به این هدف گذاری برسم، به این تعداد نیروی انسانی مثلا آموزش بدم، این کار رو باید انجام بدم. وزارت صنعت باید بیاد برنامه خودشو بده، بخش خصوصی هم که مشارکت داشته در تدوین صنعت اونم برنامه خودشو بیاره و همه با مشارکت همدیگه این رهنگاشت‌های مختلفی که دستگاه‌ها دارند و بیارن که فقط این سند ملی هوش مصنوعی یک سند بالا دستی نشه. خب این سند برای که به اجرا نزدیک بشه باید یک تقسیم کار ملی هم صورت بگیره و بر اساس این تقسیم کارم بودجه مد نظر از سمت رئیس جمهور اختصاص بده و به خاطر همین هم هستش که رئیس جمهور اومده رئیس شورای ملی راه هوش مصنوعی شده. آمی. به خاطر اینکه خب ایشون و وزرا کاملا بر فضای محیط اون اطلاع لازمو دارند، اگه بحث تحریم‌ها هستش اطلاع کاملو دارن، اگه بحث‌های بین‌المللی و اون چون الان تو حوزه بین‌الملل حوزه هوش مصنوعی هم خیلی اتفاقا داره میفته، یه سری کنوانسیون‌ها داره اتفاق میفته که کشور رو ملزم می‌کنن، همون کنوانسیونی که مثلا شبیه اون مثلا تو حوزه هسته‌ای داشتیم الان تو حوزه هوش مصنوعی هم داره اتفاق میفته. خب ما اگه میخوایم فقط توی امضا کردنش مشارکت داشته باشیم اون یه بحثه، اما اگه میخوایم در تدوین اون پیشنویس ها هم مشارکت داشته باشیم، خب اینا یه بحثایی هستش که در سطح عالی باید تصمیم گیری بشه، بعد در سطح رئیس جمهور تصمیم گیری بشه، با حضور دستگاه های مشخص این کار انجام بشه. به خاطر همین کلن سعی شده که با هم از نظر ساختار، هم از نظر اون ساختار اجرایی شدن سند تا جایی که میشه یه جورایی کار شکسته بشه در قالب پروژه، در قالب اعداد و رقم که بشه به قول شما بعد از 6 ماه این کار انجام بشه. مثلا ما هر ساله یه گزارش کلان از خود سند میگیریم، 6 ماه بعد باید دستگاه‌ها بیان و رهنگاشت خودشون رو تصویب کرده به در شورای ملی راهبری هوش مصنوعی انجام بدن که الان بعضی‌هاشون دارن فرایند تدوین و تهیه‌شون رو برای
میفرستن.
بله بله قرار دارن دونه دونه همه کاراشون رو انجام میدن که بفرستن. خب معمولا برای اینکه به اون تصویب نهایی برسیم بعد دو سه تا ویرایش بخوره بله. کار انجام بشه. اینا خب همه وظایفی هستش که این سازمان ملی هوش مصنوعی به عهده داره و در این اساسنامه‌ش هم مطمئنن برای همه این مواردی که وظیفش هست، کلا این اساسنامه شامل یکی از محور خیلی مهمی که داره بحث همین وظایفشه. وظیفه داره که مثلا دستگاه‌ها رو رهنگاشاشون رو به چه شکل دریافت بکنه، برنامه‌هاشون رو چطوری چک بکنه، شما فرمودید چطوری تضمین بکنه که این رهنگاشت آخر به اجرا برسه، اگه بودجه میخواد اون بودجه مد نظرش، اگه بحث‌های هماهنگی بین چند تا دستگاه رو میخواد، اگه وزارت امور خارجه مثلا بعد بیاد کمک بکنه تو بعضی کارا بعد بیادش، اینا رو دونه دونه بعد همه کارا رو مشخص داخل اساسنامه بیاره که بعد از اون ما بتونیم ان شاء الله پاسخگو باشیم.
بسیار خب ما اینو دوباره تو فرصت یک برنامه اگر برسیم دوباره بود برگردیم، این موضوع مهمیه و دغدغه‌ایه که در بین اهالی این رشته چه فعالانش و چه علاقمندان و بهره‌بردارانش همیشه این مسئله هست. اجازه بدید که سلام و وقت بخیر عرض بکنم به جناب آقای دکتر محمد حسین مقدم، مسئول محترم میز تخصصی هوش مصنوعی در پژوهشگاه مطالعات فرهنگی اجتماعی و تمدنی وزارت علوم. آقای مقدم سلام، وقتتون بخیر.
منم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما مجری محترم این برنامه، جناب آقای طاووسی مهمانه گرامی، شما و همچنین تمامی شنوندگانی که این برنامه رو دارن گوش میدن، در خدمت شما هستم.
خیلی سریع فقط من یک حاشیه جزئی برم چون بعضی از شنوندگان ما ممکنه این سوال براشون مطرح باشه که با ظهور هوش مصنوعی چون یک بحث اجتماعی هم هست، میخوام از شما که تو این حوزه هم فعالیت دارید این دغدغه رو اول مطرح کنم بعد وارد سوال بعدی اصلی از شما بشم. بعضی از مردم معتقدن که ظهور هوش مصنوعی باعث میشه که بسیار از مشاغل اونها از بین بره. مثلا فرض کنید برنامه نویسان کامپیوتر تصور میکنن که خب اگر هوش مصنوعی بیاد با سیستم های کامپیوتری الان دیگه با هوش مصنوعی دیگه ما از این رشته ها جا میمونیم، یا حتی در حوزه رشته هایی مثل گرافیک، نقاشی، طراحی و مواردی از این دست هم این موضوع مطرحه که دیگه هوش مصنوعی نیازی به نقاش رو از بین میبره، نیاز به در طراحی رو از بین میبره. تو صنایع فیلمسازی هم و سینما همینطور. رشته های مختلف فرهنگ هنری از این موضوع متاثر میشن. این دغدغه بخشش در اونها هست، مثلا پژوهشگران میگن الان شما میتونید به یک ابزار کلیدواژه هایی رو بدید یه مقاله دریافت بکنید، دیگه اصلا بحث تحقیق تحت شعاع قرار میگیره پژوهشگرا. این دغدغه ها وجود داره. چقدر این دغدغه های جدیه آقای دکتر؟
خیلی سپاسگزارم، شما خیلی زیبا این سپهر رو باز کردید. یعنی با مثلا منی که پژوهشگر این حوزه هستم، تقریبا 6-7 سال هست که مطالعات تخصصی تو این حوزه است، تمامی مواردی که شما فرمودید از چند حیث من میخوام بگم که نگرانی های به جای است. یک، داده های جهانی. ما سازمان های بین المللی داریم که اینا به شکل مستمر دارن وضعیت مشاغل رو در جهان دیدبانی و رصد میکنن.
بله.
نتایج مطالعات اینا نشون میده که نرخ حضور و نقش آفرینی ماشین های هوشمند در مشاغل مختلف، از مشاغلی که به شدت نیازمند تفکر و اندیشه هست تا مشاغلی که خیلی امور تکرارپذیر هستن.
بله.
ماشین ها دارن به سرعت از مثلا سال 2018 تا سال 2024 سهمای جدی رو میگیرن. برای مثال مشاغلی که نیازمند استدلال و تصمیم گیری است، مثلا ریزنینگ و دیسیژن میکینگ هست، ماشین تا سال 2024 یعنی سال 2028 حدود 20% سهم داشته. همین آمار تو سال 2024 به بالای 35% افزایش پیدا کرده. تو برخی از مشاغل که نیازمند پردازش و گردآوری و تحلیل داده هست، این سهم به بیش از 60% داره توسط ماشین‌ها افزایش پیدا می‌کنه. پس این داده‌های جهانی داره این رو تایید می‌کنه که این اتفاق حسی نیست، یعنی احساس نیستش، این شایعه تغییر جدی هست که شواهدمون رو داره در واقع نشون میده. نکته مهم دیگه اینه که این مسئله هوش مصنوعی عموما داره توسط بخش خصوصی در دنیا هدایت و رهبری میشه. بماند که حتی در کشوری مثل چین که دولت خیلی جدی داره این موضوع سرمایه‌گذاری می‌کنه، بازم این بخش خصوصی چین مثل تنستند، علی بابا، بایدو و اینا هستن که پیشران این حوزه هستن. در دنیا عموما بخش خصوصی داره این حوزه رو راهبری میکنه. بخش خصوصی هم مهمترین اصلی که بهش پایبنده ارزش افزوده و سود هست. براش خیلی نگران کننده نیست مثلا یه شرکتی مثل متا مارک زاکربرگ بیاد 10,000 نیرو اخراج کنه از یه شرکت با اون عظمت و به جاش جی پی یو بیاره استفاده کنه، بگه من به جای آدم ها از
ماشین استفاده میکنم
و ماشین های پیشرفته تر استفاده.
بله.
پس بنابراین من میخوام بگم یک، کشش بازار پشتش، دو، شواهد و داده ها هم داره نشون میده. پس بنابراین متاسفانه یا حالا خوشبختانه این روند یک روند جهانی و گسترده خواهد بود و کشور ما را هم شامل خواهد شد.
خیلی متشکرم برای این توضیح بسیار دقیقتون. فکر میکنم این موضوع مستقلی است که ما باید در برنامه رهنمون بهش بپردازیم در رادیو فرهنگ. یک سال اصلی دیگه از شما بپرسم که زمان برنامه‌مون هم زیاد نیست، چند دقیقه در خدمتتون باشیم و استفاده ببریم. ان شاءالله در فرصت مستقلی در استدیو در خدمتتون باشیم. میخوام این یکی از داشته‌های اصلی ما در ایران فرهنگ و تمدنمونه، یعنی آنچه که ما شاید بیشتر از هر چیزی بهش افتخار میکنیم فرهنگ و تمدن ماست. خب شما با توجه به حوزه مطالعات تخصصیتون در این حوزه فکر میکنید که هوش مصنوعی چقدر ممکنه این حوزه رو تشدید کنه، بهترش کنه یا احیانا تهدید کنه؟
ببینید، من شاید بتونم به شکل خلاصه فرمایش شما رو اینجوری توضیح بدم که
لطف میکنید
ما بپذیریم که نظم جهان بر پایه هوش مصنوعی در حال دگردیسی و پوست‌اندازیه. هنری کسینجر قبل از درگذشتش به کمک اریک اشمیت و دانیل هوتنلوشر کتابی رو منتشر کردن تحت عنوان عصر هوش مصنوعی. کسینجر خودش مبدع نظریه نظم نوین جهانی بود و تو این کتاب به صراحت اعتراف کرد که نظم جهانی متأثر از در واقع هوش مصنوعی در حال تغییره. دیگه اون نظام جهانی دولت پایه داره خودش رو به بنگاه پایه و مباحثی از این دست بنگاه ها دارن نقشه جدی رو ایفا میکنن.
بله.
و تو این فضای تو این نظم نوین جهانی به گمان من ما شاهد ظهور بازیگرای جدید خواهیم بود. تو این جغرافیای جدید جهان میتونه ابزارهایی مثل هوش مصنوعی کاری بکنن که در صورت انفعال، تاکید میکنم، یعنی یک سرزمینی به گستردگی و به عظمت ایران و تمدنی به عظمت تمدن ایران.
بله.
اگر ما منفعلانه برخورد کنیم هوش مصنوعی معطلی نمیمونه که ما بگیم ما جغرافیا داریم، ما یک پهنای گسترده از تاریخ بشر متأثر از آموزه‌های ایرانی اسلامی ما بوده.
بله.
معطل این نمیمونه. یعنی ممکنه یک کشوری با مساحت بسیار کوچک و با یک تاریخ تمدنی بسیار شتاب‌زده و مختصر مثل امارات متحده عربی بیاد و از محصولات و خدمات و تحولاتی رو نمایی بکنه که سایه بندازه رو کشوری با عظمت ایران.
صحیح.
این برداشت منه.
خیلی متشکرم. امیدوارم در یه برنامه در خدمت شما بتونیم در ارتباط با تأثیرات هوش مصنوعی بر ساحت فرهنگ و فضای اجتماعی و تمدنیمون مستقلا با شما صحبت بکنیم. سپاسگزارم که با برنامه رهنمون همراه بودید. این دقایقی که نکات بسیار عالمانه‌ای رو برای ما مطرح کردید استفاده بردیم.
جناب آقای دکتر خواهش می‌کنم.
سلامت باشین. خدا نگهدارتون. جناب آقای دکتر محمد حسین مقدم، مسئول محترم میز تخصصی هوش مصنوعی در پژوهشگاه مطالعات فرهنگی اجتماعی و تمدنی وزارت علوم بودن که من باهاشون گفتگو کردم. جناب آقای طاووسی، زمان برنامه ما به سرعت در پایانه. در جمله پایانی من سکوت میکنم، شما آنچه که نگفته فکر میکنید تو این دو دقیقه پایانی لازمه مطرح بشه بفرمایید.
خدمتتون عرض کنم رادیو فرهنگ، شاید مخاطبین خودش هم خیلی هاش اهل فرهنگ باشن، خوشبختانه
همینطوره.
سند هوش مصنوعی هم جنبه‌های فرهنگی خیلی خوبی داره. حالا بعضی اسناد هستن که جنبه فناورانه دارن.
بله.
مثلا اگه سند نانوروش ببینید کمتر بحث‌های فرهنگی توش مطرحه، اما سند ملی هوش مصنوعی ملاحظه بکنن اکثر مواردی که درش اومده خیلیش یک جنبه فرهنگی هم داره، اونم به خاطر ذات فناوری هوش مصنوعی هستش که همونطوری هم که آقای دکتر حسینی مقدم فرمودن.
بله.
حتی نظم جهان هم متأثر از هوش مصنوعی هستش. افرادی هم که سالها در حوزه بین‌الملل کار کردن، مثلا اس بردن، آقای کیسینجر، خب اصلا تخصصش بحث‌های قدرت در فضای بین‌الملل بودش، اما در آخر عمرش این بحث، آخرین کتابی که نوشت در حوزه هوش مصنوعی بودش و نگرانم بود از آینده انسان در عصر هوش مصنوعی. سند ملی هوش مصنوعی هم با دید فرهنگی و اخلاقی نوشته شده، اما محدود و محصور در اخلاق نشده، به این معنا که ما پای فناوری هوش مصنوعی رو با زنجیر اخلاق نبستیم. بعضی کشورها خیلی رو بحث‌های اخلاقی به صورت افرادی تاکید کردن، مثلا بعضی کشورهای اروپایی تا فناوری از نظر اخلاقی 100% بگن این مورد تایید رو اجازه تحقیق و پژوهش و حتی بهش میخوام بدن، اما ما نه، ما اینجا تا افق 10 ساله بحث‌های اخلاقی هم مد نظر قرار دادیم، اما گفتیم در حوزه توسعه هوش مصنوعی با مد نظر قرار دادن اصول اخلاقی و فرهنگی حوزه هوش مصنوعی این بحث‌های توسعه هوش مصنوعی در کشور به سرعت انجام بشه. انشالله با همت تمامی بخش‌ها، از جمله بخش‌های دولتی و غیر دولتی، و با حضور رئیس جمهور محترم، این توسعه هوش مصنوعی به سرعت در کشور رشد و نمو خودشو داشته
باشه. انشاءالله. بسیار سپاسگزارم جناب آقای دکتر طاووسی عزیز، برای مطالب بسیار خوبی گفتید. عذرخواهی میکنم وقت برنامه محدود بود و ما بیشتر نتونستیم بهمن شیم. پیشنهاد میکنم شما شنوندگان ارجمند رادیو فرهنگ با عنایت به صحبتهایی که جناب دکتر طاووسی فرمودند امروز یه جستجو کنید در فضای مجازی و دو تا مطلب رو تورخ کنید و مرور کنید. یکی بحث سند هوش مصنوعی رو که شورای عالی انقلاب فرهنگی منتشر کرده، اینو یه نگاه کنید، محورها و بندهاش رو یه نگاهی بندازید. به نظرم بد نیست توجه به این سند، شاید یه نگاه تازه به ما بده. دومی موضوع هم همین اساسنامه سازمان ملی هوش مصنوعیه که شاید اگه من و شما علاقمند به ایران و علاقمند به فرهنگ و هنر ایران به این موارد یه نگاهی بکنیم، بتونیم مطالبات خودمون رو برای ارزیابی بهتر و روند اجرای این اسناد هم بتونیم رشد بدیم. و امیدوارم که با جستجوی شما در فضای مجازی این دو تا مطلب رو اگر ببینیم دریچه‌ای باشه تازه برای اینکه بتونیم با یک نگاه عالمانه به ارزیابی و ارزشیابی عملکرد مسئولین در این بخش بپردازیم و انشالله نسبت به یه همچین موضوع با اهمیتی توجه بیشتری داشته باشیم. بسیار سپاسگزارم از مهمان حضوری برنامه رهنمون امروز جناب آقای دکتر مجتبی طاووسی بزرگوار، مدیر امور فناوری نوظهور و اولویت دار دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی، که به حضورشون و استفاده‌ای که ازشون بردیم ما رو به نگاه تازه‌ای رسوندن. با شما شنوندگان ارجمند هم خداحافظی می‌کنم. سامانه پیامک 3558 برای شماست که نظر بدید و پیشنهاد بدید، هم برای موضوع برنامه